رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
داستان ها و آدم ها.
به نام خدا. سلام، امشب در داستان ها و آدم ها دو داستان کوتاه از سارا رائفی پور را خواهید شنید. اینجا پاریس نیست و عقربی توی لیوان. سارا رائفی پور متولد بهمن 1363 در دسفول است. فارغ التحصیل رشته حقوق، اما علاقمند به نوشتن و داستان. رمان کاغذهای باروتی و مجموعه داستان سونامی آشپزخانه از آثار چاپ شده اوست. در لحظه از شما دعوت می کنم دو داستان کوتاه از مجموعه سونامی آشپزخانه را با صدای سارا رائفی پور نویسنده داستان بشنوید.
عقربی توی لیوان آب. مطب دکتر روانشناس را راحت پیدا می کنم. همانطور است که باید باشد. همانطور که تصور می کردم. شاعر بود و اهل ادب. چند باری برای نوشته های آشفتم کامنت هم گذاشته بود. خوشم آمد از برداشتی که از دل هذیان هایم بیرون آورده بود. گفتم شاید بتواند حرف های تلمبار شده قلبم را هم بیرون بکشد. وگرنه این همه سال، در واقع از زمانی که کتاب نیچه گریست را خواندم، پایم را توی مطب هیچ روان پزشکی نگذاشته بودم. مطب سالونی مربع شکل بود با کفپوش قهوه‌ای و پنجره هایی که نمی شد بیرون را دید. در واقع فرقی با دیوار نداشتند. چند قفسه بایگانی و گلدانی که اسمش را نمی دانستم کنار میز منشی بود. اسمم را به منشی گفتم. زنی چاق بود که مانتویش چاقیش را چند برابر نشان می داد. به ساعت نگاهی کرد. پوشه نارنجی را به دستم داد و گفت می تونی بری داخل. گلهایی را که از پشت ترافیک خیابان ستارخان از دختر گلفروش خریدم با شرمندگی روی میز میگذارم. دکتر با خوشحالی خوش آمد میگوید. خوشحال است که یک دوست مجازی دیگر را در دنیای واقعی میبیند. قدی کوتاه دارد و مثل اکثر پزشکان کروات زده و مرتب است. با لباس آبی آستین کوتاه، ریش پرفسوری و سری که فکر میکنم زیادی پرشور و آشفته باشد. محکم به صندلی میچسبم و سعی میکنم دستهایم را توی جیب مانتویم پنهان کنم. اما حس میکنم لرزش آنها از داخل جیب هم پیداست. روانشناس رسمی اما دوستانه لبخند میزند و سعی دارد مهربان هم جلوه کند و اعتمادم را جلب کند. با حرکت دستها و سر و زبانش میگوید در خدمتم. میپرسم از کجا باید شروع کنم؟ میگوید از هر جا راحت تری، از جایی که شما رو به اینجا کشونده حرف بزنید. حالا چطور باید به این روانشناس بفهمانم که حرف زدن سخت‌ترین کار دنیاست؟ اینکه حرفهایم را همیشه روی خودم بالا آورده ام، اینکه کم حرف و تودار بودنم مثل یک پلاکارد تبلیغاتی به شخصیت من نصب شده. میگویم متاسفم. میگوید از چی متاسفید؟ از همون حرف بزنید. سرم را چند بار تکان میدهم. از اینکه هرگز با حرف زدن هیچ چیز مثل اولش نمیشه. میشه؟ میگوید اما میشه روی گذشته خط کشید و از کنارش گذشت. حرف بزنید. سکوت روز به روز قربانیان بیشتری رو درو میکنه و به یک بیماری کشنده تبدیل شده. باید حرف بزنید. نباید قربانی سکوت بشین. میدونید افکار ما خیلی قدرتمندتر از سکوتند. لیوانی رو از آب پر میکند و کنار دستم میگذارد و مستقیم توی چشمهایم نگاه میکند. شاید میخواهد تأثیر حرفهایش رو در چهره هم ببیند، اما من نگاهم رو به پوشه نارنجی و خودکار توی دست دکتر میدوزم. اگر حرف نزنم چه چیزی میخواهد بنویسد توی آن برگه سفید که بعداً اسمش میشود پرونده؟ بهتر است بلند شوم بروم. مطمئنم اگر تمام عمرم را روی صندلی مقابل دکتر بشینم، باز هم نمیتوانم جور دیگری به دستهایم نگاه کنم. اصلا با کدام داروی فراموشی میشود روزهایی را که در تار و پود زندگیمان تنیده شده اند نادیده گرفت؟ از تلفن همراه دکتر صدای دو چکه آب شنیده میشود. به مانیتور گوشی نگاه میکند. بعد به من لبخند میزند. دستمالی از روی میز بر میدارم. عرق پیشانیم را پاک میکنم. دستمال را با دستهایم داخل جیب پنهان میکنم. با تقلا زبانم را حرکت میدهم. تلاش میکنم تا بگویم من برای خودم متاسف نیستم. برای دستام متاسفم. میخواهم بلند شوم و بروم. اما انگار فلج شدم. دکتر آرنجهایش را روی میز میگذارد. نگاهم روی دست پرمویش میماند. شاید حالا دارد دنبال دستهایم میگردد. شاید دارد فکر میکند با موضوع دشواری روبرو شده است. میگوید شما میتونید راحت تر با من حرف بزنید. مطمئن باشین حرفاتون اینجا محفوظ میمونه. هنوز دارد حرف میزند که من به لیوان آب خیره میشوم. لیوان پر شده است از خردریزه. خردریزه های درون من که هیچ وقت به کسی نشان ندادم. توی لیوان آب دخترک 5 ساله سرش رو توی بالش فرو کرده و دود و بوی سیگار پدر بالای سرش مثل یک ابر به حرکت در آمده. پدر حرف میزند و سگرمه هایش در هم فرو رفته است. رخت خواب دخترک از ادرار خیس است و دستهایش میلرزند. پدر با آتش سیگار داغش میکند. هیچ وقت کسی از دخترک نپرسید چرا شبها جایش را خیس میکند. اما دخترک چرایش رو خوب می دانست، چون از صداهای شب می ترسید. صداهایی که فقط ترس و وحشت در وجودش جاری می کردند. دخترک دیگر 16 ساله شده، اما کسی که انتظار نداشت با چاقو به روحش حمله کرده و دختر دارد مشت می کوبد به دیوار. این دست بعدها هم برای دختر دست نشد. لیوان آب رو از روی میز بر می دارم. با دو دست آن رو محکم می چسبم. انگار کسی قصد دارد لیوان رو از چنگم در بیاورد. خنکی آب آرامشی آنی به دستهایم می دهد. دختر توی اتوبان چمران رنوی زردش رو می راند. پسر ریشویی که عاشقش شده او رو تعقیب می کند. دختر از توی آینه او را همزمان با تصویر عبوس پدرش میبیند. دست پاچه میشود، سرعتش را زیاد میکند و فرمان را به تندی میپیچاند. دستش زودتر از خودش توی شیشه فرو میرود و دستهای گوشتیش پرخون کنار بدنش رها میشوند. لیوان را با دستم تکان میدهم. دقیق تر داخلش را نگاه میکنم. مثل فالگیری که داخل فنجان قهوه را با دقت تماشا می کند. سالهای زیادی گذشته و دخترک زن کاملی شده. دارد پله های دادگستری را بالا و پایین می رود و گرد و غبار راه پله ها موهایش را خاکستری کرده است. وقتی به خانه می رسد پاهایش گزگز می کند. چه دست خوبی، چه دست صبوری، چه دست وفاداری. با این همه زخم سالهاست که باز هم دارد کار می کند. دستکش می پوشد و با ظرف ها درد و دل می کند. دکتر ساکت پشت میز نشسته. انگار همه چیز توی لیوان آب برایش ساده و مسخره است. به لیوان توی دستم نگاه می کند. با دست های پرمو با پوشه نارنجی روی میز بازی می کند. می خواهم بگویم دکتر دست هایم خوبند، اما شانه هایم. وقتی دستکش های لاستیکی و چسبناک را دستم می کنم، انگار دردی از وسط گردنم روی شانه هایم می ریزد و تا نوک انگشتانم سر و زیر می شود. لیوان را روی میز می گذارم. دکتر همچنان منتظر است که من حرف بزنم. اصلا چه لزومی دارد برای یک غریبه حرف بزنم؟ در جایی خوانده بودم که زنها مثل پیاز لایه لایه اند، اما فقط آن لایه تویی مال خودشان است. هم دلگرمشان می کند، هم اشکشان را در می آورد. بلند می شدم. دوست دارم به دکتر بگویم توی لیوان را دقیق نگاه کن. عقربی را نمی بینی که خودش را نیش زده؟ اما زبانم قفل شده. روانشناس هم بلند می شود. شانه هایش را بالا می اندازد و می گوید شاید جلسه بعد راحت تر بتونید. جلسه بعدی وجود ندارد. دوباره صدای دو چکه آب از گوشی همراهش می آید. خداحافظی می کنم و با کوهی خستگی وارد خیابان می شدم. صدای دکتر را می شنوم. خانم، شما نمیتونید از خودتون فرار کنید. اینجا پاریس نیست. اینجا شانزلیزه است. نه شانزلیزه پاریس که همیشه بارانی است و برای هر کسی رویا. اینجا شانزلیزه تهران است، جایی که حسی آمیخته از وحشت و هیجان درونم فوران می کند و مثل موج پیچ و تاب می خورد و بالا می آید، جایی که روزگاری ویترین مغازه هایش با لباس های شیک و گران قیمت برایم وسوسه انگیز بود و حالا هر وقت که مجبور می شوم به خاطر دخترم اینجا را مدتی تحمل کنم، هر دقیقش 10 سال طول می کشد و به اندازه 10 سال فکر می کنه. اگر دخترم همراهم نبود می توانستم به اشکهایم اجازه بدهم راحت سرازیر شود. هنوز هم با دیدن پالتوهای سبز رنگ مخمل عقده های قدیمی با من کاری می کنند که در خود بلرزم و بکوشم سرما را مغلوب کنم. اما این سرما از گذشته دوری به طرف من هجوم می آورد و مثل جانوری موزی به من می چسبد و روی دوشم سوار می شود و نمی توانم از خود دورش کنم. جانور موزی اول دهانم رو خشک و زبانم رو به سنباده تبدیل می کند، بعد دست خیالم رو می گیرد و راهی روزی می کند که منیژه اکبری با بی تفاوتی نگاه هم کرد و هرچه دید بی‌تعارف گفت. تو خیلی دختر قشنگی هستی، فقط حیف لباسات همیشه کهنه و از مد افتاده است. در کلاس ادبیات خانم محمدی سعی می‌کرد غزلی از حافظ را توی ذهنمان فرو کند، اما حافظه من آبکش هزار سوراخی شده بود که از هر سوراخش جمله منیژه سوزن وار توی مغزم پخش می شد. روی چهره تک تک بچه ها دقیق شدم. قشنگ بودم، زیباتر از خیلی ها. فقط لباس های کهنه هم مثل خال بدترکیب مادرزادی در ظاهرم نمایان بودند. زنگ تفریح نشستم و نگاهم را دوختم به کفش ها. اکثرا مثل هم بودند، ورزشی، تمیز، براق، با سوراخ پالتوی کهنه و افکار در هم تنیده ام ور می رفتم که منیژه آرام و بی صدا آمد کنارم نشست. حالا بعد از سالها می فهمم که من به تنهایی مقصر نبودم، بلکه منیژه هم به اندازه من مقصر بود. گفت چرا اینجا نشستی؟ زنگ خورده ها؟ گفتم تو برو، من از ریاضی و خانم رضایی بدم میاد. نگاهش نکردم، اما حرکت سر و بالا بردن ابروهایش را به نشانه تعجب حس کردم. نمیدانم او تکان قفسه سینه و تپش قلبم را حس کرد یا نه. پرسید بیچاره خانم رضایی به اون مهربونی، از اون دیگه چرا بدت میاد؟ گفتم از بس تکرار میکنه که خانم بودن رو یاد بگیرید. یه خانم همیشه منظم و آراسته است. مهم نیست لباساتون کهنه باشه، ولی باید تمیز باشه، خصوصا کفش هاتون. یعنی اون نمیفهمید با لباسی که کهنه باشد به هیچ طریقی نمیشود آراسته و خانم به نظر رسید؟ همون زنگ خانم رضایی مرا کشاند پای تخته. مقنعه‌ام را صاف کردم تا سوراخ‌های یقه پالتویم را زیر آن پنهان کنم و کمر شلوارم را شل کردم تا روی کفش‌هایم بیفتد. اما نگاه خانم رضایی نگاه به یک خانم نبود. با وجود گذشت این همه سال هر وقت یادش می‌افتم زمان مثل آکاردئونی چین می‌خورد و جمع می‌شود و آن نگاه را به شکل یک کارت پستال به روخم می کشن. نگاهش درد داشت، از اون دردهایی که قلب را می سوزاند اما متاسفانه از کار نمی اندازد. همون روز به محض ورودم به خانه روبروی مامان و سبزی هایی که همسایه ها برای پاک کردن و پختن به او داده بودند نشستم. خانه، دیوارها، پرده ها، محله، کله من، همه چیز بوی قرمه سبزی می داد. گفتم من پالتو می خوام مامان، وگرنه دیگه مدرسه نمی رم. مامان که داشت سبزی های خرد شده را توی قابلمه می ریخت از کار ایستاد. چشمهایش را به چشمهایم دوخت. غمی با نم توی چشمهای روشنش نشست. لحظه بی حرکت بود و بعد انگار حرفم در فضا ناپدید شده باشد کلی سبزی را توی سینی ریخت و تند تند شروع کرد به خورد کردنش. مثل وقتهایی که با بابا دعوایش می شد، مثل وقتهایی که از همه چیز سیر می شد. بابا وقتی از همه چیز سیر می شد به گوشه ی حمام و پیکنیکش پناه می برد، من به مامان، و مامان با غمی که چشمهای روشنش را قشنگ تر می کرد به چیزی که از آن سیر بود. چند روز بعد توی زنگ تفریح دوم با منیژه اکبری و لیلا نشسته بودیم توی حیاط. چشممان به فاطمه رحیمی افتاد. پالتوی سبز رنگ با چشمای سبز و موهای بورش زیادی جور بود. رد نگاه حسرت بارم روی آنها جا ماند. لیلا گفت من هم لنگه این پالتو رو با کیفش ست کردم، اما دلم نمیاد برای مدرسه بپوشم. گفت از وقتی مادرش از بچه های یک خانم دکتر نگهداری می کند سالی دو بار مانتو و کفش می خرد و دیگر حسرت چیزی به دلش نمی ماند. حالا فقط یک تخت خواب و پتویی که نرمیش را روی پوستش حس کند کم دارد. با لبهای آویزان به خانه رسیدم. مامان خیره نگاهم کرد. این بار نباید میگذاشتم حرفم توی فضا ناپدید شود. یاد حرف خانم محمدی افتادم. بچه ها یک راست نروید سر اصل مطلب. کمی مقدم چینی کنید تا اثرش را روی صورت مخاطب ببینید. به مامان گفتم کاش میشد برم سر کار. مامان ابرویش رو به شکل علامت سوال درآورد. ها؟ چی گفتی؟ گفتم منظورم برای پول پالتو و لباسه و این چیزاست. اگه میشد جایی کار کنم شما هم؟ بی توجه به بقیه حرفایم بلند شد و رفت توی آشپزخانه. اگر بیشتر مقدم چینی میکردم نمیتوانستم اصل مطلب رو بگویم. قبل از اینکه دستهایش را رو به آسمان ببرد و از خدا بپرسد که کی جانش را میگیرد باید حرفم را بزنم. لیوانی را پر از آب کردم و گفتم راستی مامان، مادر لیلا از بچه های یک خانم دکتر نگهداری میکنه. حقوق خوبی هم میگیره. لیلا این روزا حسابی به سر و وضعش میرسه. حیف، اگه کمی بزرگتر بودم. مامان از شستن ظرف‌ها دست کشید و دستهایش رو با دامنش خشک کرد. علامت سؤال ابرویش این بار شکل آی با کلاه شد. پرسید: خانم دکتر کیه؟ از توی روزنامه پیداش کرده؟ نمیدونم، فقط اینو میدونم که صبح میره غروب میاد. وقتی هم خانم دکتر شب کاره، شب میره صبح میاد. روز بعد همین که بابا بیرون رفت، مامان هم چادر سرش کرد و با مادر لیلا رفتند. هفته اول هر روز میرفت و دست خالی برمیگشت. هیچ وقت نفهمیدم مادر لیلا اصلا چرا کار میکند. او که شوهرش سمساری داشت و مریض نبود، مستاجر هم که نبودند. بار آخر که به خانه آنها رفتم برای درس خواندن، یک تخت شیک و یک پتوی نرم توی اتاق لیلا دیدم. هفته بعد مامان یک روز در میان میرفت، اما دست پر برمیگشت. یک روز کنجکاو شدم و پرسیدم: مامان، بچهای خانم دکتر پسرن یا دختر؟ اندوهی مثل سیاهی شب چشمهای مامان را پر کرد و حرفی نزد. حس کردم مامان راضی نیست. شاید اون بچه ها زیادی لوس بودند. مامان دیگر سبزی پاک نمی کرد. یک بار حرف پالتویی را که قول داده بود برویم شانزلیزه بخریم پیش کشیدم. حالتش مثل زمانی شد که با خدا سر عمر و زندگیش و عدالت و دادن کرایه به صاحب خانه چانه می زد. و من فهمیدم که باید سکوت کنم. یک روز مامان موهایش را رنگ کرد، گوشواره قشنگی به گوشش را ریخت و صدایم زد و گفت: گوش کن، ممکنه چند روزی نتونم بیام خونه، مواظب خودت باش، همه جا حضورت رو احساس میکنم. بعد من رو در آغوش کشید. بغض کردم، چون از وقتی که سر کار میرفت فقط غیبتش رو همه جا احساس میکردم. سکوتم رو شکستم و پرسیدم: مامان، مگه کار تو با کار مامان لیلا فرق داره؟ از آغوشش هلم داد و رفت بدون هیچ پاسخی. رفت، حتی از حافظه هم. دختر قشنگم در اتاق پرو صدایم می زند. قبل از اینکه اشکهایم ناخواسته سر و زیر شوند می گویم: چقدر این پالتوی سبز رنگ بهت میاد، درست مثل چشمها و قد بلندت. اما نمی گویم که از شانزلیزه و پالتوهای سبز رنگ چقدر بدم می آید. 11 روز مانده به فروردین 93.
در این بخش از شما دعوت می کنم تحلیل روانشناسی داستان با صدای دکتر مینا پورفرخ رو بشنوید.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم. خب یه دوران نوجوانی، دورانی که ما فکر میکنیم همه افراد دارن به ما نگاه میکنن، بنابراین توی اون دوران نوجوان خیلی نگران معطوف به خودشه، هر ضعف و نقصی که در ظاهر به عنوان جسم بچه در سبکی و پوششش احساس میکنه که دیگران دارن اونو پایش میکنن و یک کمبودی اگر به عنوان یک نیاز حس میکنه، باورش اینه که دیگران هم میبینن. طبیعیه که توی این دوران دوستان از ویژگی های بارز ارتباط هست، بنابراین خیلی خودشون رو ممکنه با اونها مقایسه بکنن. ما یک حسادت و غبطه رو در دختر داستان میدیدیم به خاطر اینکه حالا یکی از دوستانش پوشش بهتری و مناسبتری داشته و ما یه مقداری سبک خانواده رو به صورت سبک متوسط به پایین داریم میبینیم که برای نیازهای اولیه کودک یا نوجوان که پوشاک حتی هست در مضیقه هستن. شاید یه تخت خواب گرم و نرم رو یک حسرت میبینه. این رسالتیه که به دوش والدین گذاشته شده برای اینکه امنیت فرزندان رو تامین کنن، که مهمترین نیاز روانشناختیه. حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که به نیازهای اولیه نوجوان توجه بکنن و در کنار اون حس آرامشی که باید به او انتقال بدن. نه تنها این نیاز برآورده شده نیست، ولی داستان اینجاست که باعث میشه در این دختر طرحواره نقص و شرم شکل بگیره، احساس کنه در بین همکلاسی‌هاش حرفی برای گفتن نداره، صرفا به خاطر اینکه اون پالتوی سبز رو نداره. شاید برای ما بزرگسالا یه ذره عجیب باشه چه ربطی داره، ولی واقعا دنیای نوجوان همینقدر محدود و شکننده است و برتری جویی در اونها حتی با پوشیدن یک لباسی که به چشم میاد اعتماد به نفس اونها رو اضافه میکنه، ولی نه عزت نفس. عزت نفس برمیگرده به رابطه والدین کودک، که ما اینجا میبینیم مادر از طرفداری تنبیه به شدت استفاده میکنه. دختر اومده خواستش رو میخواد به نوعی مطرح کنه با این عنوان که من بهتره برم سر کار، یعنی خیلی مدیریت شده و هیجانش رو داره مدیریت میکنه، ولی داره میگه که امیدوارم مامان شروع نکنه که خدا منو از این دنیا ببره. این بدترین شیوه بیان احساس مادری است که به خاطر ضعف‌هایی که وجود داره، حالا ممکنه این ضعف‌ها در جامعه باشه، گرونیه، بودجه خانواده، سبد کالا، به مسائل پیرامونی نمیرسه، من همه اینا رو حق میدم، ولی به عنوان یک مادر یا پدر ما اجازه نداریم بچه ها رو دچار استراب بکنیم که خدا منو از این دنیا ببره، اصلا من چرا پا به این زمین گذاشتم، خدا که عمر منو میگیره راحت بشم از دست شما، و اینطوری بخوایم احساس گناه رو به فرزندمون بدیم صرفا به خاطر اینکه ما نتونستیم نیازهاش رو برآورده کنیم. من چیز اضافه‌ای رو در این دختر نمیدیدم که بگم این دختر پرخواسته ایه، و انقدر بلوغ عاطفی رو حتی درش میدیدم که شرایط مادر رو هم درک کنه، و در این حال اون معصومیت کودکانه هم در این دختر دیده میشد که داره فکر میکنه که خب الان اینم مادر هم برای کار رفته خونه همون دکتری که مادر دوستش میره، و فکر نمیکنه که حالا شاید کارش پرستاری نباشه و یا تمیز کردن خونه های دیگران باشه یا هر شرایط دیگری. ببینید، درسته که ما از 8 سالگی باید فرزندان رو آشنا بکنیم با مدیریت مالیمون، یعنی اگر یه خواسته ای داره و در بودجه اون ماه ما قرار نمیگیره اون رو به تعویق بندازیم و مکول به ماه آینده یا تولد یا عیدی یا شرایط خاص دیگه ای بکنیم. از هر 5 تا نیاز کودک بسته به سنش، یک نیاز رو ما میتونیم نه قاطع بگیم، 2 نیاز در اولویت ماست، نیازهای فیزیولوژیک از مثل خوراک و پوشاک که سریع اجابت میکنیم، و 2 نیاز که یک نیازی هست که مثل خرید یک وسیله اسباب بازی ما میتونیم بنا به بودجه و کالا، سبد کالایی که داریم، اون رو به تعویق بندازیم. یعنی به بچه داریم آموزش میدیم که دنیایی که فردا تو وارد جامعه میشی دنیای پاسخ دهنده ای نیست که تو هر آنچه که اراده کنی دنیا در اختیارت بذاره، با اون کسی که صرفا بخوای حتما بری دوست بشی، وارد رابطه بشی، رشته تحصیلی که تو بخوای حتما بشه برات فراهم بشه. او باید این ناکامی ها رو در ذهنش بدترین حالت رو مجسم کنه تا آستانه تحملش رو بالا ببره، و بعد که به اون اتفاق افتاد این حکم پاداش باشه براش، نه انتظار. سپاس که همراه ما بودین با تحلیل این داستان. روز خوب، روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
ممنون که همراهمون بودید. خدا نگهدار.
سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن
در
www.radiosalamat.ir